در صبحانه با خبر امروز. اجباری شدن استفاده از پوشش صورت در ایران و بسیاری از دیگر کشورها همزمان با کاسته شدن از برخی محدودیت‌های مرتبط با بحران کرونا. شش ماه پس از اعتراضات خونبار آبان ماه در ایران، وزیر کشور بدون ارائه آمار دقیق به کشته شدن تعدادی با سلاح‌های سازمانی اذعان کرد. ادامه اعتراضات خشونتبار به کشته شدن یک سیاه‌پوست در بازداشت پلیس آمریکا، دونالد ترامپ گروهی از معترضان را اغتشاشگر خواند. و فصلی تازه در تاریخ سفرهای فضایی، پایان یک دهه وابستگی آمریکا به سازمان فضایی روسیه با اتصال کپسول ساخت اسپیس اکس به ایستگاه بین المللی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 12 خرداد. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. همزمان با ادامه بحران جهانی کرونا، بسیاری از کشورها بازگشایی اماکن مذهبی را با رعایت پروتکل‌های ویژه آغاز کردند، اقدامی که همراه شده با آغاز به کار مجدد فعالیت‌های اقتصادی، هرچند برخی از شرکت‌های بزرگ ناچار به تعدیل نیرو شدند. در ایران هم همزمان با این بازگشایی ها همچون بسیاری از کشورهای دیگر پوشاندن صورت در اماکن عمومی اجباری اعلام شد. آیا تدابیری از این دست برای کنترل بیماری کفایت می کند؟ آن هم در کشورهای همچون ایران که آمار بیماران همچنان روندی صعودی دارند. گزارشی ببینیم و بشنویم از ایلیا جزائری.
به نظر می رسد با ادامه کاهش محدودیت‌های اعمال شده در ایران که برای مقابله با ویروس کرونا به اجرا در آمده بود، تعداد مناطقی که بنابر اعلام مسئولان در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند بیشتر شده.
البته استان‌های اصفهان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، لرستان، کرمانشاه و مشهد و بخش‌های از استان سیستان و بلوچستان و کرمان هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
این در حالی است که مقام‌های بهداشتی ایران تأکید می‌کنند ویروس کرونا با فرارسیدن فصل گرما از بین نمی‌رود و همچون گذشته خطرآفرین خواهد بود.
این تصور که با گرم شدن هوا ویروس از بین میره یا ویروس ضعیف میشه واقعا تصور غلطی هست و الان نشون میده که اتفاقا مناطق گرم سیر ما دارن گرفتار میشن در
و با توجه به سیاست‌های جدید که به گفته مسئولان عمده دلیلش مسائل اقتصادی و معیشتی است، پوشاندن صورت در اماکن عمومی اجباری شد. و همزمان با گشایش ها وزارت بهداشت تصمیم گرفت برخلاف اعلام قبلی صحن مزار امام هشتم شیعیان در مشهد 24 ساعته باز بماند.
مشرف شدیم به امام رضا، خدمت جناب آقای معروی و جناب آقای استاندار و ستاد استانی مبارزه با کرونا تصمیم گرفتیم که در مجموع کل این پروسه 24 ساعته باشد. و
همزمان کشورهای دیگری از جهان هم بازگشایی اماکن مذهبی را آغاز کردند. در مدینه عربستان سعودی مسجد النبی بازگشایی شد. دمای بدن تمام زائران اندازه‌گیری می‌شود و نمازگزاران با فاصله می‌ایستند. در اورشلیم یا قدس درهای مسجد الاقصی باز شد با همان پروتکل‌های بهداشتی جدید. در واتیکان برای نخستین بار پس از اجرای قوانین قرنطینه، پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان برای حاضران در صحن کلیسای جامع سخنرانی کرد.
شما می‌دانید پس از چنین بحرانی مثل قبل نخواهیم بود، یا بهتر خواهیم بود یا بدتر. پس شجاعت تغییر را داشته باشیم تا بهتر از قبل شویم.
و برای راه اندازی مجدد چرخ‌های اقتصاد، عربستان سعودی پروازهای داخلی را از سر گرفت. دمای بدن مسافران اندازه‌گیری می‌شود و تعدادشان هم محدود است. اینجا اسپانیا است. از شدت قوانین سختگیرانه کاسته شده و گشایش‌های محتاطانه آغاز شده. در این حال دولت از تمدید وضعیت فوق‌العاده خبر می‌دهد.
که volvemos a necesitar بار دیگر به تمدید پایانی وضعیت فوق‌العاده به مدت 15 روز نیاز داریم. این آخرین تمدید ولی تعیین کننده خواهد بود. در آن انعطاف بیشتری وجود خواهد داشت. اما برای تکمیل کاری که تاکنون انجام داده‌ایم لازم است.
بریتانیا هم از آغاز بازگشایی ها تا 2 هفته دیگر خبر داده. اما در هند کرونا بیش از پیش قربانی می گیرد. شمار مبتلایان به ویژه در مناطق فقیر نشین به شکل سعودی بیشتر می شود. در حالی که امکانات پزشکی و بهداشتی کافی نیست.
کمبود خودروهای آمبولانس، بیمارستان و تجهیزات لازم پزشکی وحشتناکه. میترسم بیماری باز به سرعت منتشر
بشه. و حالا که بازار تظاهرات خیابانی داغ است، با کاهش سختگیری ها در لبنان، معترضان به طبقه حاکم و سیاست هایش بار دیگر به خیابان ها سرازیر شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی در مدیریت بحران کرونا در چند ماه اخیر با انتقادات فراوانی روبرو شده. چه نارسایی هایی داشته سازوکار نظام ایران در قبال اقتصاد، سلامت و روان جامعه در مواجهه با شیوع کرونا؟
بله، در خصوص جا داره اشاره بکنم به بیانیه که اخیراً تشکل همبستگی جمهوری خواهان ایران صادر کرده و اشاره کرده به همین موارد و دلایلی که باعث شده که نمره منفی بگیره جمهوری اسلامی در مدیریت بحران زیستی کرونا. اگر بخوام تیتر بکنیم، شاید بیش از همه مسائل نداشتن دغدغه، سوء مدیریت، اهمال و سهل‌انگاری بوده که باعث شده وضعیت بحران در ایران به مراتب بیشتر از آن چیزی باشه که باید می بود. یعنی می تونستن با اقدامات کنترلی و مؤثر ابعاد به اصطلاح پیامدهای منفی رو خیلی کمتر بکنن، به خصوص تعداد افرادی که جان باختن. اول از همه شاید بشه گفت ایراد اصلی این بود که علارغم این که خود حکومت یک طرحی رو در قالب قرارگاه پدافندی شفا تدوین کرده بود که در برابر اپیدمی بتونه مقابله مؤثر داشته باشه، این طرح هیچ‌وقت اجرایی نشد و بعد بلافاصله در بعد از اون تأخیری که در هم اطلاع رسانی داشتن، هم در انجام اقدامات کنترلی و محدود کننده داشتن، مانند اینکه جلوی پروازها را به چین زودتر باید می‌گرفتن و زودتر اطلاع رسانی می‌کردن به دلایل بهار سیاسی، یا همین که چندان ابعاد قضیه رو جدی نگرفته بودن، این تأخیرات همه باعث شد که خب ما موج اول کرونا را داشته باشیم و بعد هم باز هیچ وقت حکومت به دلایل مسائل مشکلات اقتصادی و امنیتی حاضر نشد قرنطینه کامل نوع اول در کشور برقرار بشه. خب اینا باید شد اون موج اول ایجاد بشه. الان بعد از اون هم باز شتاب زده فعالیت‌های اقتصادی رو به اصطلاح باز کردن و خیلی اصراری داشتن که زودتر از موعد کشور وارد شرایط عادی بشه و نتیجه‌ش رو الان داریم می‌بینیم که ایران برخلاف کشورهای اروپایی که همه یک حالتی رو داشتن که به نقطه اوج رسیدن و بعد دچار فروکش کردن شد بحران، الان ما در جمهوری در ایران شاهد هستیم که به اصطلاح پیک دوم رخ داده و همین آمارهای رسمی که در اعتبار اونها تغییر جدی هست نشون دهنده این هستش که بحران در ایران فروکش نکرده و همین کار داره باز افزایش پیدا میکنه، یک روند صعودی دیگر رو پیدا کرده. مجموعه اینها رو بخوام در کنار هم دیگه قرار بدیم، نشان دهنده یک عملکرد فاجعه بار هستش.
در بیانیه تشکل همبستگی جمهوری خواهان ایران به زنجیره خطاهای سیستماتیک در ایران طی چند ماه اخیر اشاره شده، از سرکوب خونین اعتراضات آبان تا شلیک به هواپیمای اوکراینی و ماجرای ناوچه ارتش، آیا نوع مدیریت بحران کرونا رو هم باید اضافه کرد به این لیست؟
به شکل مستقیم شاید نمیشه ارتباط برقرار کرد، ولی به شکل غیر مستقیم، یعنی وقتی برمیگرده به ساختارهای مدیریتی ناکارآمد و سطحوند در جمهوری اسلامی که و به خصوص این ابر چالش هایی که به شکل ساختاری ادواری اینها دارن در بسلا مواجهه با مشکلات مختلف تکرار میشن، میشه نتیجه گیری رو داشت که این ناکامی بزرگ در مدیریت بحران زیستی کرونا که برخلاف تلاش حکومتی از یک طرف سعی میکنه با آمارهای مهندسی شده ابعاد بحران رو در ایران کوچیک نشون بده اما مشکل رو در غرب بزرگ بکنه، کافیه مقایسه بکنیم با آمارهای کشورهای خاورمیانه اگر آمارهای رسمی مبنا بشه. و همچنین چین هم ایران الان بحرانی ترین و قرمزترین وضعیت رو در خاورمیانه داره. بنابراین از منظر یک ساختار مدیریتی ناکارآمد که در کنار ناکارآمد بودن به اصطلاح دچار یک نوع بی‌اعتنایی به سلامت مردم هست، به رفاه مردم هست، هیچ گونه دغدغه‌ای نداره. از طرف دیگری فساد اقتصادی در داخل خود حکومت گسترش زیادی پیدا کرده و مسائل ایدئولوژیکش مد نظرش هست، میتونه این قضیه رو هم در ادامه همون فجایع قبلی و زنجیره مشکلات ببینیم که در این بیانیه تصریح شده که نیازمند کشور تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی هست و به خصوص که ممکن است پیامدهای این قضیه منجر به یک سری دور جدیدی از اعتراضات بشه، از نیروهای دلسو درخواست شده که آمادگی و انسجام لازم رو داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای افشاری از اینکه با ما همراه بودید. وزیر کشور ایران در یک برنامه تلویزیونی به شکلی مبهم آماری تخمینی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 ارائه داد، چیزی حدود 200 نفر. آقای رحمانی فضلی باز هم به شکلی سربسته پذیرفت که عمده قربانیان به ضرب گلوله‌های سلاح‌های سازمانی کشته شده بودند، در حالی که 6 ماه از آن دور از اعتراضات گذشته هنوز هیچ مقام رسمی ایران حاضر به پذیرفتن مسئولیت یا دست کم اعلام آمار رسمی و قطعی نشده. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
بخشی از ویدیوهایی که شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به مردم را در اعتراضهای آبان ماه 98 نشان میدهد، موضوعی که بار دیگر و در یک برنامه تلویزیونی به سؤالی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران تبدیل شد و او هم مثل 6 ماه گذشته اعلام آمار را به آینده موکول کرد.
تعداد فوتی‌ها را اونا از 10,000 نفر گفتن، 8,000 نفر گفتن، 7,000 نفر، 6,000 نفر تا 2,000 نفر هم گفتن. ولی خب حالا ما در همین روزا انشالله اعلام خواهد شد، خواهید دید که اصلا عدد اصلا این نیست.
صحبت‌های آقای رحمانی فضلی بخش‌های ضد و نقیض زیادی داشت. مرجع تعداد کشته شدگانی که او اعلام می‌کند معلوم نیست و هیچ رسانه این اعداد را اعلام نکرده است. بیشترین آمار درباره کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه 98 را خبرگزاری رویترز منتشر کرد، حدود 1500 نفر. اما وزیر کشور ایران به تعداد کشته شدگانی اشاره می‌کند که به گفته او با اسلحه نیروی امنیتی کشته نشدند.
من میخوام بگم فقط 20% این تعدادی که به هر حال در این حادثه غمبار واقعا که ما یک نفر هم فوت کنه برای ما ملت عزیز ایرانه، بیش از 40 تا 45 نفر چند فقط به مسابقه شهید منظور شدن، یعنی اینا اصلا بیگناه رفته بودن تو خیابون و با سلاحایی و با به اصطلاح روشای کشته شدن که اصلا اون سلاحا را نه نیروی انتظامی ما نه بقیه دستگاه امنیتی
ثابت شده.
بله بله، اینا همه پزشک قانونی به اصطلاح چیز کرده، معاینه کرده.
به گفته آقای رحمانی فضلی 20% کشته شدگان 40 تا 45 نفر هستند، بنابراین کل قربانیان بین 200 تا 250 نفر خواهد بود. نباید فراموش کرد که اعدادی که این چنین و با بی‌دقتی اعلام می‌شوند در واقع بیانگر جان‌های از دست رفته انسان هاست. یکی از آنها پویا بختیاری است که خانواده‌اش به دلیل پیگیری قتل فرزندشان مدتی بازداشت شدند. اخیراً هم می‌گویند به قبر پویا تعرض شده است. بخش دیگری از سخنان آقای رحمانی فضلی اعتراف به قطع اینترنت و سرکوب معترضان است.
بنده اینه که میگن رحمانی به اون رئیس شورای امنیت اینترنت رو اون شب قطع کرده. خب حتما قطع میکنن. چرا قطع میکنن؟ برای این وقتی از طریق اینترنت آموزش میدن، از طریق اینترنت فرماندهی میدان میکنن.
درباره گستردگی اعتراض‌ها هم سخنان ضد نقیضی مطرح شد.
و یک بود و بستر اجتماعی رسیم می داشت، باید خیلی عظیمتر از این می شد حادثه، خیلی عظیم. هرچه در این حادثه ما صد و خوردهی شهرستان آن درگیر بودن.
وزیر کشور به خودروهای اشاره می کند که سلاح جا به جا می کردن. او البته توضیح نمی دهد چطور به این آسانی اسلحه وارد ایران و جا به جا می شود، و این اسلحه ها از چه نوعی بودند و در حال حاضر کجا هستند؟
هیچ موردی نیست که در خیابون با مردم خدای نکرده مقابله مسلحانه نمیشه. به هیچ وجه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود آمار کشته شدگان در اختیار پزشک قانونی است و به زودی اعلام خواهد شد.
اختیار پزشکی قانونی کشوره.
قوه قضاییه هم از این آمار اظهار بی اطلاعی کرده بود.
متولی این موضوع مشخص شده که خود شورای امنیت کشور هست.
پزشک قانونی هم در پاسخ گفته بود آمار به وزارت کشور و دولت ارائه شده. در تمام این مدت آماری اعلام نشده و تنها مکررن میگویند تعداد واقعی قربانیان از چیزی که گفته شده خیلی کمتر است.
و آمار با اون چی که اونها ادعا میکنن تفاوت جدی دارد.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از هلند. آقای گلریز، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در گفتگوی اعلام کرده که در جریان اعتراضات آبان ماه بیش از 200 تن کشته شدند. پیشتر بر سر اینکه چه نهادی مسئول اعلام کشته شدگان هست، در درون خود جمهوری اسلامی اختلاف وجود داشت و به قولی نهادهای مختلف توپ را در زمین همدیگه میانداختند. چه شده که وزارت کشور چنین مسئله ای اعلام کرده؟
درود بر شما بینندگان عزیز. به گمان من دروغ پشت دروغ رو وزارت کشور این بار میخواد باز هم به مردم و به خصوص به رسانه‌های غربی به عنوان یک نهاد رسمی بفروشه. ببینید، تحولات امروز چند روز گذشته آمریکا بیدلیل نیست برای این نوع اظهار نظرهایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام میدن. گزارش اخیر یک هفته پیش عفو بین الملل، گزارش 160 صفحه‌ای که توش 304 کشته در طول دو روز، یعنی در بین آبان 25 آبان و 26 آبان 304 نفر رو به تعبیر شلیک به قصد کشتن در خیابان‌ها در طول دو روز جمهوری اسلامی کشته و این آماری هم که امروز آقای فضلی دادن به این علت هست که بتونن در نهایت بعد از مدت ها همونجور که شما فرمودید بگن که بله، تعداد خیلی کمتر از اون چیزی هستش که گزارش رویترز با 1500 تن از قول 4 منبع داخلی در درون جمهوری اسلامی پیشتر گزارش داده بود که به گمان من حتی بیش از 1500 تن هست. حالا اگر وقت شد توضیح میدم که چرا من اینجوری فکر میکنم.
آقای گلریز، بر سر نهاد مسئول سرکوب اعتراضات آبان هم در داخل جمهوری اسلامی حرف و حدیث زیاد هست. چندی پیش مشتبه زنور در مجلس قبلی در دفاع از وزارت کشور آقای رحمانی فضلی حسن روحانی رو مسئول سرکوب دونسته بود. حالا وزیر کشور گفته در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه با مردم نشده و به خیشتنداری و مراعات توصیه شده در برخورد با معترضین. این تناقضات رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
این تناقضات برمیگرده به اینی که دولت آقای روحانی، میدونید همه مسائل برمیگرده به این رقابت‌های سیاسی که وجود داره و نامحبوب بودن دولت حسن روحانی هست که تمام تقصیرها رو میخوان طبیعتاً که خودش هم بی‌مسئول نیست، بیشترین مسئولیت رو داره، به گردن این دولت بندازن و بخوان یک شروع جدیدی رو برای مردم رقم بزنن. ولی به نظر من دلیل اینی که امروز آقای فضلی اومده به عنوان وزیر کشور و یه همچین آماری رو به دروغ مطرح میکنه، به خاطر اینکه میخوان استفاده کنن از این فرصتی که در امریکا به وجود اومده برای اینکه بگن ببینید مردم ایران، همون اتفاقی که در امریکا داره میفته در ایران هم افتاد. آتش زدن بعضی از جاها یا حتی خرابکاری در خیابانها که الان ما بعضی از فیلمها رو در امریکا میبینیم، اینها در ایران هم بوده. حتی میخواستن در ایران شورش کنن، میخواستن جنگ داخلی راه بندازن و اون برخوردی که ما کردیم برای حدود 200 و چند نفر کشته به خاطر این بود که بخوایم از امنیت شما حفاظت بکنیم. یعنی در اصل جمهوری اسلامی به خاطر اینی که به ته خط رسیده از نظر مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی، تنها چیزی که برای ارائه دادن داره اینه که بگه ما حافظ امنیت شما هستیم، به خصوص به چه کسانی؟ به بخش طبقه متوسط به بالا در مقابل طبقه پایین فروده است که در آبان 98 در دی 96 بیشتر جوان‌ها و طبقه فرودست تحصیل کرده‌ای بود که به این نتیجه رسیده که با اصلاحات در بالا نمیشه کاری کرد. چون اگه خاطرتون باشه بنا به گزارشات خود همین مقامات بیش از 90% استاندارهایی که سرکوب آبان 98 رو انجام دادن، بیش از 90%شون از طیف اصلاح طلب و اعتدالگرا بودن. بله. و این نشون دهنده اینه که دیگه این اصلاحات جواب نمیده و طبیعتاً جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن نداره و رجوع میکنه به این جور دروغ‌ها، به خصوص با اتفاقاتی که در امریکا داره میفته.
بله. بسیار سپاسگزارم دامول گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
زنده باشید.
اما صحبت‌های وزیر کشور ایران در مورد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. همراه بشیم با همکارم بنیامین سعد که این موضوع رو دنبال کرده. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب جدای از انتقادها یا نظرات کاربران درباره آمار و تعداد کشته شدگان که خب خیلی متفاوت هست با اون چیزی که در واقع سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردن، حداقل و بیش از 300 کشته اعلام شده تا 1500 کشته‌ای که خبرگزاری رویترز داده، انتقاد دیگه برمیگرده به تناقض‌هایی که در صحبت همین صحبت‌های وزیر کشور هست که مثلا یک جا گفته که ما دستوری برای مقابله مسلحانه با مردم داشتیم، از اون طرف اعتراف کرده که حداقل 180 تن رو با سلاح سازمانی در واقع کشته شدن، چون گفته حدود در واقع 20 تن با سلاح‌های غیر سازمانی، 20% کشته شدگان با سلاح‌های غیر سازمانی بودن. اما از اون طرف قضیه باز چیز دیگری که مثلا همین حسین رزاق این صحبت‌ها رو در توییترش نوشته، کاربری به نام حسین رزاق، باز دوباره اشاره کرده به تناقض دیگه‌ای که گفته بوده در واقع ابتدا بحث شلیک به سر مطرح شد، بعد دوباره همین وزیر کشور گفته ما به پا هم شلیک کردیم. حسین رزاق نوشته که ظاهرا هیچ دستورالعملی برای وقیح نبودن مسئولان جمهوری اسلامی وجود نداره. کاربر دیگری به نام ابراهیمی هم اشاره کرده به ناکارآمدی دولت حسن روحانی و انتقاد کرده از کسانی که به حسن روحانی در سال 96 رأی دادن و گفته اگر این نتیجه رأی شما نیست پس چیه. اما یک کاربر دیگه به نام نسی گفته باورتون میشه در هیچ موردی نیست که در خیابان با مردم خدای نکرده مقابله مسلحانه بشه. اشاره کرده به صحبت‌های وزیر کشور و گفته این حرف رو وزیر کشور زده. واقعا ارزشی‌ها و فدایان واقعی حکومت از کیا حمایت میکنن؟ در صورتی که از در جای دیگه خود وزیر کشور اقرار کرده که بیش از 200 نفر کشته شدن در واقع اتفاقات آبان ماه.
بنیامین، آیا کاربر مقایسه کرده بین نحوه برخورد با اعتراضات این روزها در آمریکا و ماجراهای مشابه اون در ایران و سایر کشورها؟
چرا مهدی، اتفاقا به این موضوع هم اشاره کردن، چون این مقارن شد این حرفای وزیر کشور با اعتراضهای آمریکا. مثلا کاربری به نام امیرباشی اتفاقا به همین موضوع اشاره کرده و گفته استراتژی حکومت ایران برای مقابله با اعتراضهای مردمی چیه؟ با ماشین از روی معترضین رد میشن، با تیر مستقیم مردم رو میکشن، بعد زندانی میکنن، شکنجه میدن یا حصر بدون دادگاه در واقع در نظر میگیرن برای معترضین. ولی خب ولی کجا در مثلا آمریکا یا به تعبیر این کاربر اسرائیل بیش از 200 نفر رو اگر اعتراف خود وزیر کشور رو بپذیریم در خیابان 200 معترض رو کشتن. کاربر دیگری به نام مو هم گفته مرتب دارن مسئله نقض حقوق سیاهان و کشته شدن سیاه‌پوستان و کشته شدن یک سیاه‌پوست در آمریکا رو مطرح میکنن در تلویزیون جمهوری اسلامی، اما هیچ وقت به این موضوع اشاره نکردن که اون 2300 نفری که کشته شدن در آبان ماه و 180 تاشون دست کم با سلاح سازمانی کشته شدن کیا هستن. مو نوشته همیشه هزارهای ما از یکهای اونها نشمردنی تره، به کنایه نوشته، منظورش تعداد کشته شدگان و زخمی شدگان حوادث آبان ماه.
بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با ما همراه.
ممنون هستم.
اما محمد باقر قالیباف رئیس جدید مجلس شورای اسلامی در نخستین نطقه پیش از دستور خود نظام اداری و اجرایی ایران را به هم ریخته توصیف کرد. این در حالی است که در آستانه شروع به کار مجلس، رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد دولت ایران خواستار همکاری قوه مقننه با قوه مجریه شده بودند. دولتی‌ها از چه چیزی نگران بودند و علت حمله سریع رئیس مجلس به آنها چیست؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از رویا ملک.
مجلس 11 نه بنای تقابل و مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مساهمه خواهد می‌کند.
اولین خط و نشان‌های محمد باقر قالیباف برای دولت، رئیس 11 دوره مجلس شورای اسلامی در نخستین نطق پیش از دستورش در این جایگاه دولت حسن روحانی را آشفته و ناکارآمد خواند و گفت:
در چنین شرایطی است که مجلس 11 می‌تواند با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت و با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و به خصوص نظارتی خود در چارچوب پیام رهبر انقلاب دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.
این همان آغاز سختی است که دغدغه دولت حسن روحانی بود.
به نظر من تحمل جنگ لفظی در شرایط فعلی در کشور وجود نداره. یعنی حالا
حسن روحانی به غیر از مجلس و هیئت دولت حتی در فضای مجازی هم دست دوستی به سمت مجلس جدید دراز کرد. اما این مرد محمد باقر قالیباف همان روز اول میخ اعتراض و انتقاد به دولت را محکم کوبید و دستگاه اجرایی را به تمرکز بر نگاه به بیرون متهم کرد.
آنچه شرایط را خطرناکتر میکند الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور است که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد.
نگاه به بیرون اتهامی است که پیش از این هم اصولگرایان در نقد سیاست‌های کلان دولت حسن روحانی مطرح کرده بودند. اما محمد باقر قالیباف که گویا دل پری از سیاست‌های دولت حسن روحانی دارد به اینها بسنده نکرد و پای مذاکره با آمریکا را نیز به میان کشید و تلویحاً گفت: مذاکره بی مذاکره
و مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را بی حاصل و پرضرر ارزیابی می‌کند.
این در حالی است که حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بارها گفته بود که راه مذاکره با آمریکا بسته نیست.
در اون شرایطی که این پیش شرط‌های غلط رو برداره امکان مذاکره با آمریکا البته وجود داره.
محمد باقر قالیباف در اولین روزی که بر مسند ریاست مجلس ایران نشست شمشیر را برای دولت حسن روحانی از رو بست و همزمان به تمجید از رهبری آیت الله خامنه ای پرداخت. او گفت مجلس آینده تحت راهبری رهبر جمهوری اسلامی قرار خواهد داشت. در سالهای اخیر بحث‌های گسترده‌ای درباره تضعیف جایگاه مجلس ایران و حوزه اختیار این نهاد قانونگذاری مطرح شده تا جایی که علی مطهری نماینده دوره 10 مجلس را شعبه دفتر رهبری توصیف کرده بود. حالا باید منتظر مصوبات مجلسی بود که ریاستش دل در گروه رهبر جمهوری اسلامی دارد و حتی در نطق اولین روز کاریش تلاش کرد تک کلام‌های او را مو به مو تکرار کند. از محور مقاومت تا مدیریت جهادی. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، محمد باقر قالیباف رئیس جدید مجلس شورای اسلامی در نخستین نطق پیش از دستورش نظام اداری و اجرایی در جمهوری اسلامی رو به هم ریخته توصیف کرده و به نوعی به دولت تاخته. آیا ایشون در اولین روز کاری در مجلس به نوعی چالش رو با حسن روحانی آغاز کرده؟
با سلام، ابتدا اجازه بدین این نکته رو بگم که به نظر من با شروع مجلس جدید حکومت ولایت فقیه در ایران یا استبداد دینی در ایران بود و نمودش به هم نزدیکتر شد، چون روزی قرار بود جمهوریت هم باشه اسلامیت هم باشه، به تدریج با اصل ولایت فقیه و با یک دست کردن بقیه قوایی که انتخابی هم بودن، حالا بود و نمود یکیه، یعنی واقعیت حکومت رو داره نشون میده. حکومت که آقای خمینی در عرض چند هفته چند هزار نفر رو
با حکمش کشتن و آقای خامنه‌ای هم در چند روز چند صد نفر رو کشتن، حالا یه نظامی اون بالا نشسته. اما اگه به متن صحبت‌های آقای قالیباف توجه کنیم، ایشون از روی نوشته میکنه. این نوشته به نظر من نوشته خود آقای قالیباف نیست، نوشته کسانی است که آقای قالیباف رو حفاظت کردن، مسئولیت قضایی براش درست کردن، که وارد هیچ، یعنی کاملا ضد ضربه، بدون اینکه هیچ پرونده فساد اقتصادی که بارها مشمولش بوده بشه، آمده اون بالا نشسته. و اونها که متصل به بیت هستن، نیروهای نظامی امنیتی هستن که مرتب در ایران دست بالاتر رو دارن، میخوان دولت روحانی تا آخر بره. آقای خامنه‌ای با همه دولت‌ها دو دوره‌ای کار کرده، در حالی که تعارض شدیدی هم بین بعضی مجلس‌ها و دولت ها بوده، ولی یه حسن روحانی ضعیف و تحقیر شده ای که در یه پروژه بزرگتر هم امکان این که شانس یکی از کاندیداهای رهبری آینده رو داشته باشه بسوزه، و یه دولت ضعیف و تحقیر شده با یه رئیس جمهور در واقع ذلیل شده باقی بمونه و اون امکان از بین بره. ولی در این حال خیلی بعیده که چرخ دولت بایسته یا چوب زیاد به چرخش بذارن. آقای قالیباف هم از این اصطلاح استفاده کرد که نه تقابل و مچگیری و نه تسامح در کوتاه آمدن در جایی که حقوق مردم مطرحه. و واقعا خب موسیقی که آقای قالیباف حرف از حقوق مردم بزنه، حرف از این بزنه که یکی از مشکلات و تهدیدهای کشور فساد به اصطلاح فراگیر و نگران کننده است، در حالی که خود ایشون یکی از سمبولهای این فساده. حالا گل بود به سبزه هم آراسته شد. رئیس یکی از گواه پرونده جنایت داره، رئیس یک گواه دیگه هم پرونده فساد مالی داره. حالا در آینده باید دید که این مثلث چگونه تکمیل خواهد شد. البته باید به رأس هرم سیاسی آقای خامنه‌ای هم بیاین که حالا بیشتر تطابق پیدا میکنن با منویات آقای خامنه‌ای.
خب آقای قالیباف در اولین نطق خودش چند بار از نوع مدیریت و رهبری آیت الله خامنه‌ای تمجید کرد و گفت که مجلس آینده تحت راهبری رهبر جمهوری اسلامی قرار خواهد داشت. در سالهای اخیر بحث‌های گسترده‌ای درباره تضعیف مجلس به خاطر دخالت‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده. با این سیاستی که آقای قالیباف اتخاذ کرده، چه آینده‌ای رو از مجلس 11 میشه انتظار داشت؟
ببینید، همونطور که گفته شد حکومت داره بود و نمودش یکی میشه، یعنی استبداد ولایت فقیه و قدرت متمرکز خودشو داره نشون میده. مجلسی که قرار بود روزی در رأس امور باشه، من فکر میکنم به تدریج به سمتی رفته و بیشتر خواهد رفت که اصلا دیگه در جریان امور نیست. یه نمایندی چفیه میندازه و ختم قرآن میگیره و اسم آقای خامنه‌ای میاد، همه صلوات میفرستن. و ولی بخوام یه خورده راهبردی‌تر نگاه کنیم، متاسفانه ما دیکتاتورها در ایران پیرانه سرانه به اصطلاح هم بلند پروازتر میشن هم کم طاقت‌تر میشن. قبل انقلاب در اوج دیکتاتوری یه دفعه حزب رستاخیز درست میشه، همه قدرت یه دست بشه و تمدن بزرگ میخواد درست بشه. حالا آقای خامنه‌ای داره حزب رستاخیز خودشو درست میکنه، میخواد تمدن نوین اسلامی درست کنه که آقای قالیباف دو بار گفت این تعبیر رو تو نوشته‌ای که دستش دادن اومده بود. ولی اگه قبل انقلاب تراژدی بود، حالا کمدیه. اون موقع بالاخره یه توان اقتصادی بود، رشد اقتصادی وجود داشت. حالا در اوج فقر و فلاکت و افلاس دولت میخوان به اصطلاح تمدن نوین اسلامی درست کنن. اینجا یک نکته راهبردی هم من اضافه کنم، اونهای اصلاح طلبانی که میخوان از اصلاح طلبی دوم خردادی فاصله بگیرن و حرف از اصلاح طلبی ساختاری و جامعه محور میزنن، بایستی از اینها دست بگیرن و دیگه به عرصه‌ها و ابزارهای دیگری بجز صندوق رأی فکر کنن. این درس مهمی است که نطق امروز آقای قالیباف میتونه برای ما به لحاظ راهبردی هم داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. برقراری مقررات منع رفت آمد در شهرهای مختلف آمریکا نتوانست مانع ادامه اعتراضات خشونتبار در اعتراض به کشته شدن یک سیاه‌پوست غیر مسلح به دست پلیس مینیاپولیس شود. در لس آنجلس پلیس صدها تن را بازداشت کرده و در نیویورک هم دست کم 20 خودروی پلیس به آتش کشیده شده. پلیس در برخی نقاط برای کنترل اوضاع و متفرق کردن معترضان به گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی متوسل شده. در این میان برپایی مراسم یادبود مقتول در ایران هم به جنجالی عجیب تبدیل شده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اعتراض‌های خشونت‌بار به مرگ یک سیاه‌پوست به دست یک افسر پلیس در زمان بازداشتش در مینیاپولیس دیروز یکشنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. معترضان خشمگین بی توجه به هشدارهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از گارد ملی خواستار توقف این اعتراض‌ها شده بود همچنان در خیابان‌ها ماندند. دونالد ترامپ حالا این معترضان را اغتشاشگر می‌نامد.
فرماندهی گارد ملی و وزارت دادگستری در ارتباط تنگاتنگ با مقام‌های شهری و ایالتی در مینسوتا هستند. ما در حال هماهنگی اقدام‌هایمان با نیروهای پلیس محلی در سراسر کشور هستیم. در آمریکا عدالت هرگز از طریق اغتشاشگران خشمگین به دست نیامده است.
نیروهای پلیس شنبه شب در مینیاپولیس کانون و مبدأ این اعتراض‌ها به سوی معترضان گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی پرتاب کردند. مرگ یک مرد سیاه‌پوست غیر مسلح با نام جورج فلوید در زمان بازداشتش در این شهر به دست یک مأمور پلیس مردم خشمگین را به خیابان‌ها کشاند. گردن جورج فلوید که دستانش از پشت دستبند زده شده بود 9 دقیقه زیر فشار زانوی یک پلیس سفیدپوست قرار داشت، در حالی که چند بار گفته بود دیگر نمی تواند نفس بکشد. این پلیس که به همراه 3 تن از همکارانش پس از این حادثه اخراج شدند حالا به اتهام ارتکاب قتل درجه 3 در بازداشت است. با این حال ده ها هزار معترض از سیاتل تا نیویورک و از لس آنجلس تا آتلانتا به خیابان ها آمدند و خواستار جدی تر شدن اتهام قتل و بازداشت همکاران متهم اصلی هستند. نمی توانم نفس بکشم. این آخرین سخنان قربانی حالا تبدیل به یکی از شعارهای اصلی تظاهرات ضد نژاد پرستی در آمریکا شده است. اعتراض‌ها در شماری از شهرهای آمریکا به زد و خورد کشیده شده و نیروهای پلیس به سوی معترضان گلوله‌های لاستیکی شلیک کرده و تعدادی را هم بازداشت کردند. در میانه تنش‌های داخلی آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز علیه دولت دونالد ترامپ واکنش نشان دادند. در تازه‌ترین موارد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توییتی با انتشار تصویر بیانیه 6 تیر ماه 1397 مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا علیه سرکوب معترضان در ایران با تغییر برخی عبارت‌های آن آمریکا را مخاطب قرار داد.
عده‌ای فکر نمی‌کنند که جان سیاهان ارزش دارد، اما آنانی که برای جان سیاهان اهمیت قائل هستند بدانند مبارزه با نژادپرستی در سراسر جهان مدت هاست که به تعویق افتاده است.
این اظهار نظر محمد جواد ظریف واکنش توییتری مایک پومپئو را به دنبال داشت.
شما هم جنسگرایان را دار می‌زنید، زنان را سنگسار می‌کنید و به دنبال محو یهودیان هستید.
حالا اعتراض‌های آمریکا و دخالت نیروهای پلیس برای مقابله با آن دستمایه اظهار نظرهای انتقادآمیز مقام‌ها و سیاستمداران ایرانی شده که هر یک به نوعی آن را تعبیر می‌کنند. بگومگوهای سیاسی که به نظر می‌رسد برای این سیاستمداران از مرگ جورج فلوید اولویت بالاتری پیدا کرده است. در این میان به دنبال مشخص شدن شغل قربانی که هنرپیشه فیلم‌های بزرگسالان بود، بعضی از مراسم و برنامه‌هایی که در ایران و از سوی نیروهای بسیجی و معروف به ارزشی برای بزرگداشت او برگزار شده، سوال‌هایی را برانگیخته است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، برای تحلیل وقایع و اعتراضات اخیر در آمریکا. آقای قاضیان، این خشم سرخورده در جامعه آمریکا که به بروز چنین اتفاقاتی در مینیاپولیس و دیگر شهرهای این کشور منجر شده، ریشه در چه مسائلی داره؟
برای این موضوع هم میشه یه ریشه های تاریخی فرض کرد، هم یه ریشه هایی که به زمان حال برمیگرده. ریشه تاریخیش در حقیقت برمیگرده به این میراث 400 ساله بردهداری که هنوز این سنگینی بختکش روی تن این جامعه سنگینی میکنه. به همین دلیل وقتی از مردم پرسیدن که آیا رابطه بین نژاد سیاه و نژاد سفید چطوریه، 56% از سفیدها معتقدن این رابطه خیلی بده و 71% سیاها معتقدن این رابطه خیلی بده. چیزی که این وضعیت رو بدتر کرد روی کار آمدن دونالد ترامپ بود که بعد از اون وقتی از مردم پرسیده شد آمدن رئیس جمهور جدید چقدر به این رابطه کمک کرده، نیمی از سفید پوستا معتقد این رابطه بدتر شده و حدود 75% سیاهان معتقد این رابطه بدتر شده. حالا این وضعیت رو در نظر بگیرید، کرونا هم آمده و در بین 100,000 نفر که کشته داده، 1.5 تا 2 برابر در میان سیاهان کشته بیشتری داده و به علاوه 40 میلیون آدم بیکار شدن که در میان این بیکاران سیاهان بیشتر هستن. این وضعیت خشمگین زیر خاکستر رو در نظر بگیرید و این حادثه که در مینیاپولیس اتفاق افتاد با اون شکل نمایشی خاص خودش که یک پلیس سفیدپوست در کمال بیخیالی دست در جیب پاشو روی گردن یک سیاه‌پوست گذاشته و اون که من نمیتونم نفس بکشم، وقتی امروز به شعارهای تظاهرکنندگان نگاه میکنیم میبینیم که این من نمیتونم نفس بکشم خیلی جدیه، چون این فقط مال اون شخص نیست، در واقع این احساسی است که سیاهان در این جامعه دارن بسیارشون و مطمئن نیستن که اگر آمدن توی خیابون باهاشون چه برخوردی میشه خصوصا از جانب پلیس. این احساس عدم تنفس خب در این سالها اتفاق افتاده، چند سال پیش اریک گارنر به همین شیوه در یک دست فروش در نیویورک خفه شد توسط پلیس و این خفگی در این نمایش یا اتفاقی که در مینیاپولیس افتاد به صورت خیلی نمادین بارز شد و اون خشم رو در واقع مثل این بود که بنزینی روش ریخته شده باشه و آتش گرفت و گور گرفت دوباره.
آقای قاضیان، شما اشاره کردیم به ریشه های تاریخی این گونه وقایع در آمریکا و به شعار I can't breathe، من نمیتونم نفس بکشم، اشاره کرده. این شعار مقایسه شده با شعاری که مارتین لوتر کینگ داشت در اعتراضات، کارت هایی به دست گرفتند و شعار مارتین لوتر کینگ بود I have a dream. جنبش مارتین لوتر کینگ علیه نجات پرستی جنبش خشونت پرهیز بود. چرا جنبشی که الان به راه افتاده علیه خشونت و نجات پرستی خودش به خشونت کشیده شده؟ آیا این گونه حرکات علیه نجات پرستی به سرانجام میرسه؟
ببینید، یه بخشی از این ماجرا به شکل اعتراض برمیگرده. وقتی این اعتراض در اندازه خیلی انبوه نیست، همیشه یه حاشیه هایی داره که اونها ممکنه به شیوه دیگه پیش بره. به علاوه وقتی این تظاهرات خودجوش سازمان یافتگی مسئولانه نداره، همیشه ممکنه در حاشیهش به خشونت کشیده بشه. و مهمتر از اون که یک خورده فرهنگ غارت وجود داره در اینجا در هنگام آشوب ها یا اتفاقات اجتماعی از این دست که یه عده مترصد غارت هستن و از این اوضاع احوال برای غارت استفاده میکنن. مثلا شما نگاه کنید به فروشگاه اپل مثلا حمله شده یا به نورتروم حمله شده، خب اینا هیچ ربطی در واقع به نوع اعتراضات نداره. مثلا حمله یا آتش زدن پاسگاه پلیس یه معنایی میتونه داشته باشه لازم سیاسی، ولی اینجا هیچ معنایی نداره جز اینکه یه عده در کنار این اعتراضات به دنبال این هستن که در واقع اون کار خودشون رو انجام بدن و از موقعیت بهره برداری کنن، چون تظاهرات هم توی گفتم خودجوش سازمان یافته نیست و انبوه نیست. وقتی انبوهه، مثل همون روزی که مارتین لوتر کینگ این نوت رو کرد، وقت در کنارش اتفاقات خشونت آمیز رخ نمیده، در حالی که میدونیم در همون سالها هم گروه های سیاهی بودن که مسلحانه عمل میکردن، معتقد به خشونت بودن، اما عملا از میان جامعه سیاهان به طور عمده طرد شدن. الان هم این عده در حاشیه هستن، چه در حاشیه جامعه به طور کلی چه در حاشیه جامعه سیاهان، ولی خب طبیعتا اگر مسالمت آمیز نباشه به شدت ممکن سرکوب بشه و به نتیجه هم نرسه.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
باشه.
اما با قانونی شدن لایحه امنیتی جدید در هنگ کنگ، آمریکا و اتحادیه اروپا به شدت از این تصمیم چین انتقاد کردند و واشنگتن اعلام کرد که امتیازات اقتصادی و مسافرتی را که برای منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ لحاظ کرده بود، لغو خواهد کرد. در همین حال شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که شماری از فعالان اقتصادی و شرکت‌های تجاری در هنگ کنگ برای تایید قانون امنیتی جدید این کشور تحت فشار قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
جمع‌آوری امضا از شهروندان هنگ کنگ برای حمایت از قانون امنیتی جدید که از سوی پارلمان خلق چین تصویب شده، قانونی که به گفته خبرگزاری دولتی چین بیش از 1,800,000 نفر در هنگ کنگ تا کنون بر آن مهر تایید زدند. بر اساس قانون امنیتی جدید، دولت مرکزی می تواند سازمانهای امنیتی خود را برای آنچه برقراری امنیت ملی خوانده شده در هنگ کنگ مستقر کند. همچنین هر نوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان که از دید دولت مرکزی براندازی یا تجزیه طلبی تلقی شود، ممنوع خواهد شد. منتقدان دولت چین میگویند این طرح منجر به محدود شدن آزادی‌های سیاسی در منطقه هنگ کنگ خواهد شد. در مقابل دولت چین گفته تصویب این قانون به امنیت و ثبات این جزیره کمک خواهد کرد. آمریکا و شماری از کشورهای غربی به شدت از وضع این قانون انتقاد کردند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قانون امنیتی جدید چین را تراژدی خواند.
هنگ کنگ دیگر منطقه مستقل از دیگر بخش‌های قلمروی چین نخواهد بود. چین سیاست از پیش اعلام شده خود در خصوص هنگ کنگ مبنی بر یک کشور دو سیستم را به سیاست یک کشور یک سیستم تغییر داده است. بنابراین کابینه من روند حذف امتیازهایی که هنگ کنگ نسبت به سایر نقاط چین را دارا بود آغاز می‌کند.
در میان اقداماتی که دولت آمریکا برای واکنش به قانون امنیتی جدید چین درباره هنگ کنگ در نظر گرفته، لغو امتیازهای اقتصادی ویژه‌ای است که به این منطقه داده بود. از جمله افزایش نرخ تعرفه مبادلات تجاری. در بریتانیا هم زمزمه‌هایی از احتمال اعطای شهروندی و پاسپورت بریتانیایی به گروهی از هنگ کنگی‌هایی که پیشتر دارای گذرنامه ویژه بودند به گوش می‌رسد. موضوعی که از پکن تا لندن گوش خیلی ها را تیز کرده. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که فعالان اقتصادی و شرکت‌های تجاری در هنگ کنگ از سوی مقام‌های چین تحت فشار قرار گرفتند تا از قانون امنیتی جدید حمایت کنند. این روزنامه به مطلبی از یک مقام ارشد سابق هنگ کنگ اشاره کرده که در آن خواستار تحریم و جایگزینی بانک بریتانیایی HSBC با یک بانک چینی شده، چرا که این بانک به صورت علنی از قانون جدید حمایت نکرده. شرکت‌های خارجی در هنگ کنگ می‌گویند که با بالا گرفتن اختلاف میان واشنگتن و پکن در وضعیت دشواری قرار گرفتند.
در حال حاضر ما در میان اختلافات گسترده دو قدرت بزرگ اقتصادی گرفتار شدیم. با این وجود این به اون معنا نیست که همه به سرعت به فکر خروج باشند. اول باید جزئیات لغو امتیازات هنگ کنگ مشخص بشه تا بشه فهمید که بر فعالیت‌های اقتصادی چه تأثیری خواهد گذاشت.
دولت چین از سوی منتقدانش متهم است که حلقه آزادی‌های نسبی که هنگ کنگ در سال‌های گذشته دارا بوده را هر سال تنگ‌تر کرده. این هفته قرار است گرد همایی بزرگداشت قربانیان میدان تیانانمن در پارک ویکتوریا در هنگ کنگ برگزار شود. گرد همایی که سالانه هزاران نفر در آن شرکت می‌کنند. هنگ کنگ به همراه ماکائو تنها مناطق چین به شمار می‌روند که تاکنون اجازه برپایی مراسم یاد بود برای دموکراسی خواهان چین که در سال 1989 در میدان تیانانمن کشته شدند را داشتند. حالا برگزاری این مراسم می‌تواند نخستین رویارویی حکومت چین و مخالفانش در هنگ کنگ پس از تصویب لایحه امنیتی باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما در فصل تازه از سفرهای فضایی دو فضانورد ناسا وارد ایستگاه بین المللی شدند. آنچه که این عملیات را از موارد دیگر متمایز می کرد استفاده از موشک و کپسول دراگون ساخته شرکت خصوصی اسپیس اکس بود. پروژه‌ای که علاوه بر پایان دادن به نزدیک به یک دهه وابستگی آمریکا به سازمان فضایی روسیه برای اعزام فضانورد، جدی‌ترین همکاری بخش خصوصی در سفرهای فضایی را رقم زد. موضوعی که می‌تواند گام اول در تجاری شدن سفرهای فضایی هم محسوب شود. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
ثبت دومین لحظه تاریخی در کمتر از 24 ساعت. داک هرلی و باب دنکن دو فضانورد ناسا پس از سفری 19 ساعته با ورود به ایستگاه فضایی بین‌المللی فصل تازه‌ای را در سفرهای فضایی رقم زدند و نام خود را هم در کنار گروه کوچکی از فضانوردان و کیهان نوردان جاودانه کردند. سفر این دو فضانورد شنبه عصر به وقت محلی از پایگاه فضایی کیپ کانافرال در فلوریدای آمریکا شروع شد. این دو برخلاف معمول سوار بر یک خودروی الکتریکی تسلا به پای سکوی پرتاب منتقل شدند و سرانجام در ساعت 15:22 با اولین فضاپیمای سرنشیندار ساخت شرکت اسپیس اکس بر تاروک موشک کرو دراگون زمین را به مقصد ایستگاه فضایی ترک کردند. به فاصله 2:09 پس از پرتاب مراحل اول و دوم موشک با موفقیت جدا شدند تا کپسول با روشن شدن موتور اصلی مهمترین بخش سفرش را آغاز کند. بخش جدا شده موشک دقایقی بعد بدون هیچ مشکلی و به شکل عمودی روی یک سکوی شناور در اقیانوس فرود آمد و خود یک موفقیت تاریخی دیگر را رقم زد. امکان استفاده چند باره از یک موشک در سفرهای فضای سرنشیندار وارد فاز عملیاتی شد. پروژه مشترک و موفقیت آمیز سازمان فضای آمریکا ناسا و شرکت خصوصی اسپیس اکس به تقریبا یک دهه ناکامی آمریکا برای اعزام فضانورد از خاک خود و با فضاپیماهای آمریکایی پایان داد.
Atlantis and its four-man crew.
از سال 2011 که مجموع فضاپیماهای رفت و برگشتی آمریکا موسوم به شاتل به دلیل هزینه بسیار سنگین و همینطور مشکلات فنی بازنشسته شدند، ایالات متحده برای اعزام فضانوردان به مدار به کپسول‌های سایوز و موشک‌های پروتون روسیه متکی بود. حالا با تکمیل موفقیت آمیز مرحله اول، یعنی رسیدن به ایستگاه بین‌المللی، پژوهشگران صنایع فضایی آمریکا نفسی به راحتی کشیده و می‌توانند روی برنامه‌های بلند پروازانه تری همچون بازگشت به کره ماه و یا پروژه سفر به مریخ تمرکز کنند و عملیات ساده‌تر همچون سفر به ایستگاه بین‌المللی را به بخش خصوصی واگذار کنند. موضوعی که در آستانه این عملیات مدیر ناسا و رئیس شرکت‌های تسلا و اسپیس اکس هم به آن اشاره کردند.
برای تحقق این برنامه ما به شرکایمان در بخش تجاری نیازمندیم. سپیس اکس در این پروژه نقش بسیار بسیار مهم می دارد. ما به دنبال موفقیت آنهاییم، آنها هم به دنبال موفقیت ما هستند.
این سفر فضایی سرنشیندار دلیل اصلی شکلگیری شرکت سپیس اکس بود و ما از شراکت با ناسا بی نهایت مفتخریم. این به معنای واقعی کلمه تحقق یک رویاست.
اما شاید مهمترین بخش این سفر موفقیت آمیز گام بلندی باشد که صنایع فضایی به سوی تجاری سازی و مقرون به صرف شدن سفر به خارج از مرزهای کره آبی برداشت. شرکت اسپیس اکس در کنار چندین شرکت خصوصی و نیمه خصوصی دیگر مشغول رقابتی برای عملی کردن سفرهای سیاحتی به مدار زمین است. آن هم با هزینه‌ای که برای گروه قابل توجهی از مردم قابل پرداخت باشد. داک هرلی و باب دنکن پس از اقامتی بین 1 تا 4 ماه در ایستگاه فضایی با همین کپسول دراگون راهی زمین خواهند شد تا بخش پایانی عملیات را هم تکمیل کنند. آنچه مسلم است اما تاریخچه سفرهای فضایی را باید به قبل و بعد از سفر این دو فضانورد تقسیم کرد. کامیز کراماتی، رادیو فردا.
خب لیبی در شمال آفریقا گنجینه است از آثار یونان باستان، امپراتوری بیزانس و آثار با ارزش تاریخی دیگر، اما کم توجهی به میراث فرهنگی در این کشور آنها را در خطر نابودی قرار داده، حتی قبل از آنکه باستان شناسان بتوانند قدمت بعضی از آثار را بررسی کنند. میان این آثار بقایای قلعه‌ای که به گفته مردم محلی قدمتش به امپراتوری روم باستان میرسد در ساحل دریای مدیترانه در حال فرسایش است. گزارشی ببینیم و بشنویم در این مورد.
اینجا شهر کوچک قمینس است، در سواحل دریای مدیترانه و 50 کیلومتری غرب شهر بنغازی، دومین شهر پرجمعیت لیبی در شمال این کشور. مناظر زیبای این منطقه در دورانی گردشگران را از شهرها و روستاهای اطراف جذب خود می کرد، اما نگین این منطقه ساحل بولسوفن است. این ساحل علاوه بر شن سفید و آب شفاف به گفته مردم این منطقه آثار تاریخی کم نظیری هم دارد، اما این آثار در خطر نابودی هستند. بولسوفن در دوران امپراتوری روم بندرگاه و محل تجمع کشتی ها بود. در اینجا آثاری یافت شده که گمان می رود مربوط به تا 500 سال قبل از میلاد مسیح هستند. این آثار بجامانده از یک قلعه است که مردم محلی میشالی می نامند و ظاهراً نام یکی از فرمان روایان امپراتوری روم بوده است. به گفته یک تاریخشناس محلی، سکه های قدیمی کشف شده ثابت می کنند که این بنا رومی بوده است.
قلعه متعلق به دوران قبل از اسلامه، چون ثابت شده که مردمی از تمدن یونان باستان در نواحی شرقی لیبی حضور داشتند. اونها در برقه و توکراک شهرهای یونانیان ساکن بودند.
میشالی با اینکه با فرسایش شدیدی روبروست، به عنوان یکی از بناهای تاریخی مهم لیبی به حساب می آید. ویرانه ها، غارها و گذرگاه های زیرزمینی این منطقه هنوز حفاری نشدند، اما گمان می رود که غنی از آثار تاریخی با ارزش باشند.
قلعه 70 ساله که به این شکل باقی مونده. در دوران جنگ جهانی دوم، جنگ بین متفقین و متحدین که لیبی هم درش بود، این قلعه بمباران شد.
مردم محلی در تلاشند که دولت را متوجه وضعیت ناپایدار این منطقه کنند تا شاید با بازسازی و محصول کردن بنا بتوان آن را حفظ کرد.
حکومت موقت مفروض سید عبدالله ثنی،
دولت و نخست وزیر عبدالله ثنی باید برای حفظ این مکان کمک کنند، چون باد و بارون اینقدر بهش آسیب زده که دیگه چیزی ازش نمونده. مسئولین به فکر نیستن، بقیه کشورها به کوچکترین میراث تاریخیشون هم اهمیت میدن و دورشو نرده میکشن تا مردم از سر و سر دنیا به دیدنش بیان.
مردم محلی میگویند که چنین آثاری در این منطقه بسیار است، بناهایی با پله‌هایی که به غارهای زیرزمینی راه دارد. با وجود تلاش مردم این منطقه، ادامه جنگ داخلی و نبود یک دولت مرکزی پرقدرت بعید است توجه به آثار تاریخی اولویت مقام‌های لیبی باشد.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر مطبوعات و همراه بشیم با شهرام و رفیع‌زاده.
آتش سوزی در مناطق مختلف جنگل‌ها و مناطق استان‌های ایران توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشته که دست کم 8 استان طی یک هفته گذشته شاهد آتش سوزی در مناطق جنگل‌ها و ارتفاعات این استان‌ها بودند. استان‌هایی که نام برده این روزنامه از اینها کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، کوهلو، بویراحمد، خوزستان، تهران، فارس و ایلام هست که در برخی از این استان‌ها مثل استان بوشهر 3 بار در هفته گذشته در 3 منطقه آتش‌سوزی شد و هر بار 10 هکتار و در یک مورد 540 هکتار رو از مراتع جنگل‌ها رو سوزاند این آتش‌سوزی و تبدیل به خاکستر شد و از میان رفت. اما این روزنامه نوشته که این روزنامه جهان صنعت نوشته که در استان خوزستان و استان کوکیلو و بویراحمد منطقه‌ای هست به عنوان منطقه حفاظت شده بین این دو استان، منطقه حفاظت شده خائیز، که از پنجشنبه گذشته آتش‌سوزی در این منطقه شروع شده، همچنان هم ادامه داره. این یکی دو روز اخیر اعلام کردن، گاهی مقام‌های محلی اعلام کردن که مهار کردن آتش‌سوزی رو، اما وسعت این آتش‌سوزی بسیار زیاد هست به نوشته روزنامه جهان صنعت. اما دیگر روزنامه ها هم به همین موضوع پرداختن. روزنامه شرق با عنوان خاکستر خائیز نوشته دیگه تقریبا بخش وسیعی از این منطقه حفاظت شده، که در واقع باید بگیم منطقه حفاظت نشده، چون توجهی به وضعیت و سرنوشت این منطقه نشده، در حال حاضر تبدیل شده به خاکستر به نوشته روزنامه شرق. این روزنامه نوشته که علاوه بر اینکه پوشش گیاهی و درختی این منطقه در حد وسیعی در آتش سوخته، حیوانات و جانورانی که در این منطقه هم زندگی می‌کردن دچار آسیب شدن، خیلی‌هاشون در آتش سوختن، خیلی‌هاشون هم آسیب دیدن و دچار مشکل شدن. نکات مهمی هم در این گزارش بهش اشاره شده، از جمله اینکه مدت هاست که این آتش‌سوزی جنگل‌ها در ایران در فصلهایی از سال آغاز میشه، ادامه داره و تا کنون شاید چند هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران بر اثر آتش‌سوزی از بین رفته، آمارش خیلی بالاست. اما به نوشته روزنامه شرق مدام وعده‌هایی داده میشه، حتی در مورد بالگرد آب پاش یا بالگردی که بتونه اطفا بکنه آتش رو، اما در تمام این سالها هرگز چنین امکاناتی برای محیط زیست، برای سازمان حفاظت محیط زیست و یا منابع طبیعی فراهم نشده که از یگان ویژه بالگردهای اطفا کننده حریق برخوردار بشن. روزنامه کارون در اهواز هم یه گزارش خیلی تلخی نوشته درباره منطقه زیزانیه که این تصویرش هست، پر از چاه نفت و لوله‌کشی نفت، و نوشته که اینجا نه تنها مشکل آب داره که اعتراض کردن و گلوله پاسخ دادن به مردم، بلکه حتی کودکان اینجا، کودکان 10-12 سال نمیتونن درس بخونن و دچار مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی شدیدی هستن مردم این منطقه.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
این